بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 121، اصول تنزیلیه و اصول محرزه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك و اشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. یکی دیگه از مقدماتی که شهید صدر رحمت الله علیه در ابتدای بحث میخوان مطرح بکنن، تفاوتیه که خیلی ها بین اصول تنزیلیه و اصول محرزه گذاشتن، بین این دوتا رو تفکیک قائل شدن. میفرمایند که اصول عملی شرعی سه قسمن بنابر نظر برخی. بعضی وقتا مجرد وظایف عملی اقدار متعال فقط وظیفه شما رو در مقام مشخص میکنه، مثل که میگه که شک کردی بنا رو بر بیشتر بذار، درست شد؟ اینجا فقط وظیفه عملی مشخص شده، هیچ لحظه تنزیلی یا جنبه کاشفیتی درش لحاظ نشده. ولی بعضی وقتا اینجوریه اشاره در لسان دلیلی که میاد حکم رو جعل میکنه، اینجوریه که میاد مشکوک رو به منزله واقع قرار میده، مشکوک رو به منزله واقع قرار میده. اگه شارع آمد مشکوک شما رو به منزله واقع قرار داد، اسمش رو میذارن اصول تنزیلیه. یه فرمایشه که مرحوم ناینی داره و مطابق پذیرش و نظری که مرحوم ناینی داره، میگه اصالت الحل و اصالت الطهاره اصل تنزیلی هن. چون وقتی شارع میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، یعنی شارع داره به این وسیله چه کار میکنه؟ میخواد بگه مشکوک و طهارت طاهرون، کل شیء طاهر یعنی اذا شکک تفی طهارت شیء فهو طاهرون. شارع آمده مشکوک و طهاره رو نازل منزله طاهر واقعی کرده، چون نازل منزله طاهر واقعی کرده، به تعبیر دیگه مشکوک رو نازل منزله متیقن کرده، این اصل میشود اصل چی؟ اصل میشود اصل تنزیلی. ولی اگه در همین لسان آمد به جای این که مشکوک رو نازل منزله متیقن بکنه، شک شما رو نازل منزله قطع کرد، اسمش رو مرحوم ناینی میذاره اصل چی؟ میذاره اصل مغرض. مثل این که شما میگی که لا تنقضی یقینا به شک ابدا، یعنی بنا تو بر این بذار که متیقنی. این دو تصویره. در مورد قاعده طهارت و در مورد قاعده حل، مرحوم آخوند و محقق اصفهانی و جمعی تصویرشون این نیست. قبلا هم اگه یادتون باشه توی بحث تصویب در احکام ظاهریه مبنای مرحوم آخوند اونجا توضیح دادیم، گفتیم مرحوم آخوند قائل به اینه که میگه در اینجا شارع متعال آمده از جعل حکم ظاهری طهارت کرده، یعنی مماثل حکم واقعی یک حکم ظاهری در اینجا جعل کرده، این همون طهارت واقعی طهارت ظاهری جعل کرده، که بعد ثمرش بود که حکومت نسبت به حکم واقعی استفاده میشد و اگه اماره بود نماز با انکشاف خطا اجزا نبود، ولی در این فرض اجزا بود و بحثایی که قبلا خوندیم سر جای خودش بود تفصیلاتش. خب ثمره‌ای که اینجا اصل رو اصل تنزیلی بگیریم یا اصل تنزیلی نگیریم کجاست؟ بعضی از فوائد درش مترتبه، مثلا مثل این که میگن اگر اصل تنزیلی باشه، یعنی شارع متعال آمده باشد طهارت، عرض کنم خدمت شما، مشکوک و طهاره رو نازل منزله طهارت واقعی کرده باشه، به اطلاق دلیل تنزیل تمسک میکنیم، میگیم تمام احکام برش مترتبه و احکام یعنی لوازمی که احکامی که بر حکم واقعی مترتب بوده همش اینجا مترتبه. چون ایاتون باشه ما یه بحث قبلا داشتیم که اگه میدونستیم مولا از یک حیث در مقام بیانه، درست، ولی از حیث حکم دیگری نمیدونیم در مقام بیان هست یا نیست، نسبت به حیث دوم نمیتونیم مقام بیان رو احراز کنیم. مثلا اگر مولا گفت عرض کنم خدمت شما کلوم ما همسد، از این حیوان هایی که کلب معلمه، از این حیوان هایی که به وسیله کلب معلمه شکار شده بخورید، این عادر به حکم زبره، از حکم زب به حکم طهارت محل اون دهان سگ نمیشه. شبیه بحث در اینجا هم میاد. شارع متعال آمده گفته که شک دارید که یک حیوانی حلال یا حرامه، شما چه کار بکنید؟ شما عرض کنم خدمت شما اثر حلیت رو بار بکنید. خب اثر مستقیم حلیت یه که شما نمیتونی حیوان رو میخوای بخوری یا نخوری. شارع متعال میگه حلاله، میگه این حیوان عرض کنم خدمت شما حلال گوشت و حرام گوشت نیست. اگر شما آمدی گفتی جعل طهارت ظاهریه شده برای این حیوان یا جعل حلیت ظاهریه شده، شما اینجا از حلیت ظاهریه حلیت خودی حیوان رو دریافت میکنی و به وسیله اون میتوانی اون رو بخوری، ولی نمیتوانی از این استفاده کنی که مدفوعش هم پاسه یا پاک نیست. چون یه روایتی داریم که اقفل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، حکم اونجا شارع متعال بوده روی معقول اللحم واقعی، درست شد؟ حالا شما اگر آمدی گفتی که حکم اینجا یه حیوان ارنبی که مشکوکه که آیا این معقول اللحم یا غیر معقول اللحم، اصالت الحل میاد میگه ای رو بخور، ای اشکال نداره. خب اینجا اصالت الحل میاد اثبات میکنه برای شما که این رو هم نازل منظره، نه اینجا تنظیم نیستش دیگه، شارع متعال برایش حلیت ظاهریه جعل کرده. خب وقتی حلیت ظاهریه شرع کرده، او چیزی که او اطلاق و ادله‌ای که موضوعشون حلیته مثل اکل، شما اونجا چه کار میکنی؟ خب میگه که بله اونجا موضوعش اکل، به تعبیر دیگه او جایی که شرط یه چیزی، مثلا شرط اکلیه که حیوان چی باشه؟ حلال گوش باشه. خب شما میگی بله اینجا حکومت داره، این حلیت ظاهریه لغو میشه اگه شارع متعال اثر برش مترتب نکنه، از باب خروج از لغویت میشه که آقا مشکوک اللحم هم میشه خورد. ولی دیگه اینجا اطلاق در دلیل تنزیلی نداره که اطلاق داشته باشه، شما بخوای بگی که آقا مدفوع حیوان هم حتما پاکه. شارع متعال نادر او اصل حکم اولی که روی معقول اللحم بوده نسبت او، ولی او که آمد گفت اختصاص او که من اول مالا یوکل لحمو، این نشون دهنده که معقول اللحم واقعیه که نباید لباسو در موردش بشوری. اینجا برای خروج از لغویاتی که مرحوم آخوند گفت ضرورت نداره این حکم هم بار کنه، بگی که مدفوعش هم یا بولش هم حتما پاکه. خب باید چیکار کنی؟ باید اصالت و طهاره رو مستقیما در خود مدفوعش مترتب بکنی، درست شد؟ باید بگی که مثلا اگر خود حیوان اصالت و طهاره داره، شک می‌کنی حیوان پاکه یا نجس، اصالت و طهاره جاری می‌کنی، نسبت به مدفوعش هم مستقیما اصالت و طهاره می‌خواد، دیگه تلازمی نیست. ولی اگر آمدی گفتی نه، شارع متعال آمده از لسان تنزیل استفاده کرده، گفته من مشکوک الحلیه را نازل منزله معلوم الحلیه کردم، اطلاق دلیل تنزیل میگه آقا در هر حکمی که معقول اللحم داره، هر حیوانی که گوشتش حلاله، هر حکمی داره، او حکم در مورد این حیوان مشکوک هم هست. یکی از احکامشه که اختصاصا بکم این اول مالا یوکل و لحمو. این حالا تقریبی که من گفتم تو کلمات آقایونم چیزی پیدا نکردم که چرا مرحوم آخوند و مرحوم نایینی که اونجا حکومت رو عرض میکردن که آقای صدر گفت حکومت واقعیه داره، حکومت ظاهریه داره، چرا اونها این حرف رو نمیزنن؟ علتش به نظر میرسه که اونجا مرحوم نانی تقریبش برای خروج از لغویت بود، محقق چیز مرحوم آخون. آخون میگفتش که برای که از لغویت خارج بشه این دلیل، پس باید حاکم باشه. برای خروج از لغویت، برای که او حکم ظاهر و اصلی رو بخوایم در نظر بگیریم، همه مقدار کافیه. یا ایشون میگفت نسبت به قاعده طهارت، میگفتش که او چیزی که نمازی که شرطش طهارت برای خروج از لغویت، باید شامل او فرض بشه. بله توسعه در شرطهای واقعی میده، تعبیر من اینه که توسعه در شرطهای واقعی میده، نه اینکه موضوع ساز باشه که هر جایی حکمی موضوع رو داد موضوعش رو درست کنه. ولی دخل تنزیل پیش میاد، اطلاق تنزیله، به اطلاق تنزیل تمسک میکنن، میگن تمام احکامی که مترتبه هر جایی موضوعه یا هر جا شرطه حکم برش مترتب میشه. دیگه اینجا یه تفاوت بین مبنای تنزیل یا مبنای غیر تنزیل.
اما مشرف ما حکومت به خرج میدیم، یعنی این معنی است که تمام احکامی که رو
محکوم نه دیگه، حکومت برای خروج از لغویت نسبت به تعبیر دیگه شرطها رو توسعه میده، ولی همیشه موضوع ساز برای همه احکام معلوم نیست باشه. این تو تعبیرش رو ندیدم جایی وقتش رو بیان کنن، شروع هم رجوع کردم هیچ کدوم توضیح نمیدن که چرا حکومتشون حکومت در همه موارد نمیگیره.
حکومت بهمون میگید که مثلا بعد از شرایط اون چیز روش با نشده باشه
چی؟
مثلا یه حکومت بگی مثلا من میگم
بله وقت وقت
نه
نه نه نه نه نه معلوم نیست المتق الان میگنن المتقی و عالمون، وقتی میگه المتقی و عالمون این حکومت داره، یعنی که متقی هم اگه کلاه سرش گذاشته این ثواب عمامه رو بهش میدن؟ نه دیدی به همون قسمی که نظارت داره، یعنی در تحت حکومت بحث نظارت تفسیره، باید ببینی کدوم دلیل تفسیر میکنه. این مثال زدم مثال خوبی، المتقی عالمون تفسیر داره میکنه که اکرم العلماء رو داره تفسیر میکنه، اکرم العلماء میگه المتقی عالمون، ولی اگه گفتیم عالم باید امامه سرش بذاره، بعد متقی که نه کلاه سرش گذاشته، المتقی عالمون یعنی کلاه متقی است به منزله امامه عالمه که بعد در تیجان و ملائکه همه ثواب رو برش میدن. نه اینجوری نیست.
آره
که چی؟ نه نه اصلا نه نه لازم نیست اصلا نکنیم. نه نه اون روشنه، حکومت تفسیره، حکومت تفسیر بیشترم به خاطر خروج از لغویته. باید ببینید این ظاهرش یه جوری دلیل داره تفسیر میکنه یا نه، درست شد؟ به همون میزان که تفسیر میکنه، به همون میزان هر دلیلی رو که ظاهرش که تفسیر میکنه به همون تمسک میکنیم. ایاتان باشه مرحوم آخون روزی که تعریف کردن به چی تمسک کرد؟ به لغویت. گفت اگه شارع متعال بیاد جعل طهارت بکنه ولی توسعه در احکام ظاهریه نده، لغوه. پس لسانش یه که ناظر به اونهاست، ولی وقتی اطلاق دلیل تنزیله شما میگه اطواف و بالبیت صلاتون، البته این تنزیل اطواف و بالبیت صلاتون تنزیل ها، ولی تنزیل اصل تنزیلی نیست، یه تنزیل کلیه. وقتی شما میگه اطواف و بالبیت صلاتون، شما شک میکنی که آیا در نماز جز طهارت، مثلا دارم میگم بعد از خصوصیت طواف هست، مثلا در طواف از طواف و بالبیت صلاتون، مثلا در شک در تعداد شهودها شک کردی که بنا رو بر اقل باید بذاری یا بنا رو بر اکثر بذاری، درست شد؟ ما در نماز در شک در تعداد رکعات چه کار میکنیم؟ بنا رو چی میذاریم؟ بنا رو بر اکثر میذاریم. خب اینجا هم میتونیم بگیم اطلاق دلیل تنزیله. حالا نص خاص داریم در شهودهای طواف ها، نص خاص فرض کن نداشتیم، همینجور فقط به ما گفتن الطواف و بالبیت صلاته. خب ما میگیم که آقا این درست قدر متعقبی سهارت رو در بر میگیره، پس طواف و بالبیت باید چیز داشته باشه. آره نه اینجا وقت لغویت نیست، اینجا تنزیله، اینجا به خاطر لغویت، اینجا حکومت نیست که. اگر شما میگفتی حواستون باشه اینجا تنزیله، اینجا داره میگه طواف رو ناظر منزله نماز میکنم اطلاق. نه 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 حکومت با تنزیل فهم کنه، اصلا تفاوت بین حکومت و تنزیل
هم نیست
چی؟ اگرم لفظش به کار میبریم، اون کسی که تنزیل رو جدا میدونه، نه در موارد تنزیل حاکم بو ادله هست، ولی وقت به تعبیر دیگه این سیاق سیاقیه که نتیجهش نتیجه حکومت میشه، ولی او حکومت خروج از لغویت تفسیری. اینجا اطلاق دلیل تنزیل داریم، هر وقت از لسان تنزیل استفاده بکند اطلاق دلیل تنزیل وجود داره. این وقتی داره میگه الطواف و بالبیت صلاتون، اینجا در دلیل تنزیل اطلاق دلیل تنزیل داریم. این مثل حکومتای نیستش که اگه از لسان تنزیل، چون در موارد حکومت، حکومت همیشه اینجوری نیستش که حکومت ها به معنی به لسان تنزیل استفاده بشه، درست شد؟
مورد مثلا
ضعیف هم همون بود که ما میگیم لسان تنزیل، نه خیلی وقتا اصلا حکومت به تفسیر خاص و اعنی منظورم این از کلام گرفتیم چی شد؟ شما همیشه میفرید سر حکومت هایی که به لسان تنزیل، خب هست دیگه، فرق نمی کنه، نه همش لسان حکومتیه دیگه، یا حکومتیه که همین حکومتی که داریم گفتیم مولا از لسان تنزیل استفاده نمی کنه ای رو نازل منزل رو بکنه، جعل طهارت میکنه، مثل کلام مرحوم شیخ. مرحوم شیخ داره میگه که مرحوم آخون گفت مولا برای مشکوک و طهارت جعل طهارت میکنه، برای مشکوک و طهارت جعل طهارت میکنه، درست شد؟ از لسان تنزیل استفاده نکرد، به گفت که دو تا تمام نشد دیگه، مشکوک نگفت مشکوک و طهارت به منزله طهارت واقعی است، گفت در مواد شک طهارت جعل یک طهارت ظاهریه میکنه، درست شد؟ خب اینکه جعل طهارت ظاهریه کرده، الان خود مثال همین فرمایش مرحوم آخون، مرحوم آخون قائل به حکومت شد ولی در لسان تنزیل هم استفاده نکرد. مولا نیامد بگه من این رو نازل منزله اون میکنم، بلکه گفت برای جعل حکم ظاهری میکنم. بعد حالا که جعل حکم ظاهری کرده برای خروج از لغویت، باید نازل رو یک دلیل دیگه باشه توسعه و تضییع کنه، درست شد؟ شما مشکل سریه که به مبانی توجه نمیکنید، همه رو میاد تنزیل میگیرید. طبق مبنای مرحوم آخوند وقتی میگیم که اذا اصلا کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، داره ابتداعا جعل حکم ظاهری حکم مماثل میکنه. وقتی جعل حکم مماثل میکنه اینجوری نیست که مشکوک رو نازل منزله متیقن بکنه، این مثل الطواف بالبیت صلاتون نیست. در الطواف بالبیت صلاتون شارع متعال داره طواف رو نازل منزله نماز میکنه، در طواف اطلاق داره، تمام آثار بار میشه، هر حکومتی که حکومت حواستون باشه ها، ما بحثمون مثلا اصل تنزیلیه، ولی تنزیل در سیر اصل‌های هم هست، هر موارد دیگه‌ای که تنزیل هم باشه یه اطلاق درش وجود داره، اطلاق دلیل تنزیل میگه همه آثار باره. ولی اگر یه چیز چرا؟ ولی اصل نیست، او اصل نیست. اونجا گفتیم اطلاق نداره به خاطری که اونجا داره تنزیل میکنه، ولی لسان تنزیلش چون در تنزیل باید تفسیر باشه دیگه، خود قرائن اونجا مناسبات و موضوع مانع از اطلاقه، تو المتقی و عالمون مناسبات و موضوع مانع از اطلاقه، اطلاق دلیل تنزیل نداریم. معلومه که این به لحاظ کیفیت اکرامه، چون به دیگه حالا اینا حال لسان عرف دیگه، باید به لسان عرف همه که گفتم همه تونم قبول کردیم. یعنی نه مگر که باز نه دیگه رفته اصلیه که اطلاق تنزیل داره، مگر مناسبات و موضوع رو تغییر وجود داشته باشه دیگه، به اطلاق دلیل تنزیل در مقام شک تمسک میکنیم مگر مناسبات و موضوع باشه. پس قاعده کلی شد که ما بحث ما الان در اصل تنزیلیه، ولی در بحث تنزیل که یک قاعده کلیه، هر وقت ما تنزیل داشتیم اصل در تنزیلیه که اطلاق داشته باشه مگر مناسبات و موضوع یا قرینه خاص وجود داشته باشه. ولی اینجوری نیستش که اگر ما نیامدیم گفتیم بگیم جعل حکم ظاهری میشه، در جعل حکم ظاهری هم حکومت هست، ولی حکومتش حکومتی نیست که اینقدر توسعه داشته باشه، چون حکومتش از باب خروج، اصلا جعل حکم ظاهری از باب خروج لغویت، به خاطر اینکه لغویت پیش نیاد حکومتش درست میشه، ولی لسان ابتدایش لسان حکومته نیست، جعل حکم ظاهری دیگه. حاضا تمام ما یمکن و ایقال در همه بحث فرض اول، این رو تطبیق بکنم تا بریم سر بحث اصل محرزه. الاصول التنزیلیه و المحرزه، الاصول العملیه الشرعیه تارتن تکون مجبد و وظائف عملیه، بعضی وقتا اصول عملیه شرعیه فقط یک وظائف عملیهی هستن به لسان انشاء حکم تکلیفی ترخیصی او الزامی، که شارع متعال آمده او وظیفه عملیه رو به لسان انشاء یک حکم، حالا حکم تکلیفی ترخیصی یا حکم تکلیفی الزامی انجام داده، گفته که مثلا عهد صلات بدون نظر به وجه الال احکام الواقعیه، اصلا ناظر به حکم واقعی نداره، میگه این کار رو کردم چه کار بکنم، ازت میگن نماز تو قضا کن، کار ندارن که واقع نماز دیگه که واقعا نماز رو خوندی نخوندی، اینجا غالبا اینه که نماز رو خوندی یا غالبا اینه که نماز رو نخوندی، مثل چی؟ مثل قاعده لاتعاد، در لاتعاد و صلات الا من خمس، اصلا هیچ ناظر به این که مثلا واقع چیه، آیا در بیشتر موارد، نه گفتن تو اینها شک کردی اعاده کن، تو اینها شک کردی اعاده نکن، فقط مجرد وظیفه عملیه نداره، ولی بلاحظ کشفش نیست و در مقابل ایه، در مقابل حواست باشه الان ما در مقابل اماره نیستیم، در مقابل اصل تنزیلی و اصل مورده، فقط وظیفه عملی هم مشخص میکنه، کار نداره بیه که واقعی وسط چیه، براعت هم همینجوریه، بدون نظرن به وجهن، هیچ نظری الال احکام الواقعیه نداره، میگه وظیفت میگه میگه لا تعاد و صلات، هیچ بار به حکم واقعی نداره. میفرماین و هذه اصول عملیتون بحثه، اینا اصول عملیه محضن خالص، و اخرى تبذل فيها عنايتون اضافیه، مولا یه چه نظری هم داره، استود هم به نظر الال احکام الواقعیه، یه گوشه یه چشمی هم به احکام واقعیه داره، نه که کشف واقع ملاکش باشه که بشه اماره، نه یه گوشه چشمی داره. و حاضر العنایه دو وجه میشه تصویرش کرد، یکیشیه که ایج علال حکم ظاهری به لسان تنزیلهی منزلت الحکم الواقعی، شاعر متعال بیاد حکم ظاهری رو نازل منزله واقع کنه، در افتواف و بالبیت صلاتون روشنه که شاعر متعال داره تنزیل میکنه، ولی مشکل سری که او اصل عملی نیست، تو اصول عملیه که نگاه میکنیم هیچ دلیلی نداریم که صریح باشه که شاعر متعال مثلا بگه که مشکوک و طهارت طاهر، به این لسان نگفته، به لسان کل شیء لک تا اصل کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر گفته، که خب این لسان صریح نیست، لذا اختلاف شده درش، مثل کل شیء لک حلال یا کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قدر فاذا علمت فقط قدر و ما لم تعلم فليس عليك، که در اینجا آینه میگه یتکفل تنزیل مشکوک الهلیه و مشکوک الطهاره، میخواد مشکوک الهلیه و مشکوک الطهاره رو تنزیل کنه، این دلیل منزله الحلال الواقعی و منزلت الطاهر الواقعی که آیناینه همینجوری میفهمه روایت رو. خلافاً لمرحوم آخون و محقق اصفهانی که چی میگن؟ میگن خلافاً لمن یقول که ان دلیل هذین الاثنین، یعنی روایت های این دو تا اصل، لیس ناظرن الی الواقع، نمیخواد مشکوک رو ناظر منزله واقع کنه، بل ینشئ بنفسه حلیت او طهارت به صورت مستقله، یه حلیت ظاهری جعل میکنه، یه طهارت ظاهری جعل میکنه، اصلا لسانش لسانی نیست که مشکوک و طهارت طاهرون به لحاظ طهارت واقعی، اصلا نمیخواد تنزیل بکنه، خودش جعل حلیت ظاهری میکنه. نه از تنزیلی، اصل تنزیل قبول ندارم، میگن اینا تنزیلی نیست، مستاقا اینا تنزیل نیست. حالا من چی بگم؟ الان نمیدونم مرحوم آخون اصل تنزیلی شد یه جای قبول داشته باشه، ولی این دوتا رو مستاق اصل تنزیلی نمیدونه. نه اماره نیست، اماره نیست اصلا، نه اصلا اب نداره، ولی مثبتاتشون حجت هستن. آره دیگه، در عملا به لحاظ عملی، نه به لحاظ جنبه کشف عن الواقع، لحاظ شعر متعال کشف واقعش رو نیاز نکرده. و یسمى الاصل في حالت بذل هذه العنایه تنزیلیه به اصل تنزیلی، در این صورت اصل در حالتی که چنین عنایت تنزیلی درش شده باشه اسمش رو میذاریم اصل تنزیلی. خب یه اصل تنزیلی چه تفاوتی داره؟ وقت تترتب على هذه التنزيليه فوائد، اگه تنزیلی شد اطلاق دلیل تنزیل باعث میشه که او احکام دیگه هم شامل بشه. مثلا فمثلا اذا قيل بان الاباحه تنزيليون، هی گفتیم اصالت الهل تنزیلیه، تترتب عليه حين تطبيقه على الحيوان، مثلا اگر گفتیم شارع متعال آمده از حیوانی که مشکوک الهلیه از حکم هلیت برش بار کرده، موضوع اختصاص و کم من اول مالا یوکل لحمه رو هم درست میکنه. نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه میگیریم که طهارت و مدفوعه ظاهرا، مدفوعش هم ظاهرا پاکه، همونطور که گوشت خوردن گوشتش ظاهرا حلاله، مدفوعش هم طهارت ظاهری پیدا میکنه. لانها چون طهارت و نجاست مدفوع مترتبتون علی الهلیت الواقعیه، این نازل من این بر حلیت واقعی رفته و هی ثابتتون تنزیلن. شاه متعال وقتی تنزیلن حلیت واقعی درست کرده، گفته مشکوک الحلیت حلالون واقعا، به تنزیل مشکوک رو نازل منزله متیقن کرده، خب او اثر هم برش مترتب میشه. و کذالک حکمها، حکمش هم مترتب میشه. و اما اذا قیل بان الاباحه لیس تنزیلیا، اگه گفتیم تنزیل نیست، بل انشاء لهلیت المستقله، یه هلیت مستقله شده، باید ببینیم آیا حکومتی داره که ناظر به ادله باشه یا حکومت نداره. خب نگه که حکومت نداره پس اونا نتیجه طهارت نمیگیرن، نه، حواستون باشه، توضیح دادم در اینجور موارد خود مرفوع هم مستقلا مشکوک میشه اصالت و طهاره داره، همونطور که اصالت و طهاره رو بر خود گوشت تطبیق میکنیم، اصالت و طهاره رو مستقیما بر خود مرفوع، یا به تعبیر دیگه نسبت به گوش اصالت الهلیه جاری میشه، به مرفوع اصالت و طهاره مستقیما جاری میشه، ولی از اون نتیجه گرفته نمیشه. میفرمایند به اما اذا قیل بان اصل الاباحه لیس تنزیلیا، تنزیل نیست بل انشاء لهلیه مستقله، فلا يمكن ان ننقح بها طهارت المدفوع، نمیتونیم طهارت مدفوع رو به وسیله این دلیل اثبات کنیم، خود اصالت و طهاره مستقلا باید برای تطبیق بکنیم.
اشکالی که برام خوبی به آقای نایی تو بحث جلد تریفیت میگرفتن این به این اصل تنزیلی وارد نیست،
نه اون ما تنزیلی نیست، ما رو بحث ندیم، ما رو اصول محرزه است، تو اصل تنزیلی تفاوت نمی کن، چون خود شاعر متعال تنزیل کرده، تنزیل کرده به لحاظ واقع، خب به محدود محدوده تنزیلش هست، حواستون باشه، بذار توضیح بدم، حرف خوبی میزنه ولی یه خلط خیلی بزرگی در بحثه. در اونجا بحثی بود که او حکم حجیت مثبتات مال علم وجدانی بود، شارع متعال مثبتات رو تعبدا در علم وجدانی چیز نکرده بود، خود شارع که تعبد نکرده بود دیگه، درست شد؟ وقتی شارع تعبد نکرده بود میگفتیم شارع که این رو تنزیل به منزله اون کرده به لحاظ جری عملیه، نه به لحاظ لوازم واقعیه، ولی در اینجا فرضیه که شارع متعال خودش حکم رو برده بر روی این موضوع، یعنی به تعبد گفته مشکوک الهلیه اثر رو داره، خب وقتی خودش نازل منزله میکنه تو دامنه تشریعات خودش که تنزیل هست دیگه، اونجا میخواد بره روی حکم واقعی، میگفتیم اینکه شارع آمده یه چیز رو نازل منزله یک امر واقعی کرده، آثار واقعی دیگر رو مترتب نمیکنه، ولی اینجا شارع متعال نازل منزله یه چیزی کرده که در دلیل شرعی خودش عقد کرده، و وقتی در دلیل شرعی خودش عقد کرده تا اطلاق تنزیل میگه هر چی بعدی بار میکردم حالا برای این بار میکنم، تفاوتش در اینه. ول آخر فرض دومیه که نه، اصلا شارع متعال نیاد از لسان تنزیل استفاده کنه، بلکه بیاد احتمال مقومه یا شک مقومه این اصل رو نازل منزله یقین بکنه، مثل لا تنگذل یقینه به شک ابدا در موارد استصحاب. حالا در مورد استصحاب یه اختلافی وسط وجود داره. نگاه کنید، یه مقدمه بوده تا حالا 10 بار گفتم، دفعه 11 هم دوباره مقدمه رو تکرار بکنم. ایاتون باشه گفتم آقای نعیمی میگفتش که هر یقین چند تا خصوصیت داره؟ 4 تا خصوصیت داره. آره، میگفت 4 تا خصوصیت داره. خصوصیت اولش کاشف از واقع، خصوصیت دومش که جری عملی میاره مطابقش، خصوصیت سومش که منجز و معذره، خصوصیت چهارمش هم این بود که خودش یک صفات نفسانیه مستقیم بود. درست شد؟ این فرمایش بود که مرحوم نعیمی بارها گفت. ایشون چی میگفت اونجا؟ میگفتش که نسبت به صفت چهارم که صفت نفسیه که اصلا مهم نیست، نمیشه شارع متعال چیزی جعل کنه، ولی در موارد اماره گفتش که شارع متعال ناظر به خصوصیت اول قطعه، یعنی کاشفیتش. در موارد اماره شارع متعال میاد ظن شما رو نازل منزله قطع میکنه به لحاظ جنبه کاشفیتش، پس اون میشه اماره چون جنبه کاشفیت لحاظ شده. درست شد؟ در مورد اصول محرزه شارع متعال چه کار میکنه؟ به لحاظ جری عملی میاد نازل منزله قطع میکنه. نگید آقا پس اصل عملی بحث چی؟ اصلا در اصل عملی بحث تنزیل وجود نداره. در اصل عملی بحث فقط تعیین وظیفه عملی به قطع کار نداره. ولی در اصل تنزیلی مورد شارع متعال میاد چه کار میکنه؟ میاد میگه که آقا اینجا من متیقن رو، مشکوک رو نازل منزله متیقن میکنم، خصوصیت یقین رو میدم، ولی به لحاظ جری عملی، به لحاظ جری عملی میاد این خصوصیت رو برش میده. این میشه اصل چی؟ اصل مورد. و در مورد این که منجز و معذر باشه، ایشون میفهمند در مورد اصلیه که نه تنزیلیه نه محرزه. اصلی که نه تنزیلیه نه محرزه، فقط شارع متعال جعل منجزیت و معذریت میکنه. جعل این میکنه که باید جری عملی کنه، این جری عملی خصوصیتش جعل منجزیت و معذریت در واقع. حالا البته در اونجا به نظر چی؟ حالا عرض میکنم خدمت شما، نسبت به اصول تنزیلیه به لحاظ در واقع اینجا هم در واقع اصول تنزیلیه میشه، اینجا هم یه نحوه جری عملی میشه. آره، در واقع در فرقش ای، فقط فرقش در اینجا ایه که شارع متعال اینجا محقق نعیمی داره میگه که فرقش با اون اصل عملی بحث ایه، با اصل عملی بحث، با اصل عملی تنزیلیه که هر دوتا جری عملی هن، ولی در اصل عملی بحث لسان این نیست که ایجای اویه، فقط شارع متعال میاد خصوصیت منجزیت و معذریت رو برش مناسب میگه جری عملی کن، ولی در اصل عملی محرز شارع چی؟ فرق محرز و تنزیل همین کیفیتشه. فرق محرز و تنزیلیه که در اونجا نازل منزله شده به لحاظ عرض کنم خدمت شما میگه نازل منزله واقع است به لحاظ جری عملی، ولی اینجا میگه نازل منزله واقع است به لحاظ منجزیت و معذریتش. منجز و معذریت در بحث هم هست نسبت ها تفاها. درست شد، خلط بگیر. نه تفاوت اینجا اصلا این اصلا یقین نیست، اونجا متیقنه. بفهم چی داری میگه. تفاوت بین اصل تنزیلی و اصل موردیه که اصلا در مورد اصول تنزیلیه اصلا بحث یقین نیست، نازل منزله یقین نشده، اونجا نازل منزله متیقن شده، اونا از تقسیم خارجه اصلا. این چی الان بحث داری اون جایی که نازل منزله یقین میشه؟ در اماره نازل منزله یقین میشه به لحاظ چی؟ به لحاظ کاشفیتش. در اصل عرض کنم خدمت شما محرز نازل منزله یقین میشه به لحاظ بخش عملی. در اصول عملی بحثی هم اصلا تنزیل نیست، شارع متعال منجزیت معذریت که از خصوصیات ذاتی قطعه میبخشد به هیچی، میگه اگه اینجوری هم عمل کنه منجز و معذر هست. اونجا اصلا لسان تنزیله به قطع نیست، شارع متعال میاد خصوصیت رو به اون میبخشه، ولی لسان نیستش که اینجا مثل قطعه، نمیگه مثل قطعه، نه، شارع متعال میگه منجز و معذره. ما از خارج میدونیم که شارع صفت واقعی قطع رو آمده به این اصل عملی خاص بخشیده، روشن شد نکته هر کدوم چجوریه. در اونجا شاعر متعال لسان لسان در اماره لسان مرحوم نائمی لسان لسان تنزیلی گرفتی که در واقع آمد گفت شاعر متعال میگه خبر و ثقته الامارت و علمون، اینجا جنبه کاشفیت علم رو به اماره بخشید، درست شد؟ در اصول محرز شاره چیکار میکنه؟ میگه الامار شک شما یقین است، یعنی به لحاظ جریع عملی همه عمل رو برش شاره میکنه، درست شد؟ در اصول تنزیلیه اصلا متعاشر لسان لسان قطع نیست، لسان متیقن نازل مذنه مشکوکه. تو جریه تو اصول عملی بحثه چیکار میکنه شاره؟ تو اصول عملی بحثه شاره جعل منجزیت و معذریت میکنه. ابتداعا تنزیل نازل منزله قد به لحاظ منجزیت و معذریت نمیکنه، ولی ما میدونیم همه خصوصیت منجزیت و معذریت که ذاتی قطع بوده رو آمده اینجا بخشیده. آقای نائینی تفاوتشون توی فرمایش محقق آقای خویی هم اصل محرز رو قبول میکنه، فقط تفاوتش با مرحوم نائینی اینه که میگه آقا به لحاظ جری عملی نیست، تو اصول محرز به لحاظ کاشفیت است، یعنی شاعر متعال در اینجا هم جعل کاشفیت کرده، به لحاظ کاشفیتش یعنی یک مقدار کاشفیت رو هم دخیل داده. خب اگه کاشفیت رو دخیل داده آقای نائینی چه تفاوتی وجود داره بین استصحاب با بقیه امارات؟ آقای خویی هم فکر میکنیم هیچ استصحاب هم اماره است، در استصحاب هم مثل بقیه اماراته، تفاوتی بین استصحاب با بقیه امارات نداره، چون در اینجا هم نازل منزله قطع شده به لحاظ جنبه کاشفیتش، ولی آقای نائینی میگه نازل منزله قطع شده به لحاظ جنبه جری عملیش، بس ایشون قبول میکنه، ولی طبق مبنای آقای خویی این تا با هم دیگه تفاوت نداره، لذا ایشون استصحاب رو اماره میگیره. البته این کیفیت این تنزیلی که داره، چون تنزیلش تنزیل صریحه، ممکنه در تقدیم امارات بر استصحاب یا اینها اثر داشته باشه. ولی در واقع تفاوتی با اماره نمیگیره، ولی یک جوری اصل محرز تصویر میکنه با اماره نه تفاوت میکنه، یعنی در واقع جزء امارات میشه دیگه. نه دیگه، کیفیت جعل استصحاب چی؟ او بحث دیگه ایه، به لحاظ کیفیت جعل تفاوتی نمیکنه بین استصحاب و بین بقیه امارات، یعنی اینجا هم از همون سیاق پیدا شده، ولی حالا اینکه آیا این خصوصیت و لسان تنزیلی که به کار رفته تأثیر داره در تقدم یا عدم تقدم، این بحث دیگه ایه. به لحاظ کاشفیت جلسه دیروز حواسم نبود توضیح دادم که آقای خویی مثبتات امارات رو هم قبول نکرد، دیروز با آقای نائینی اشکال کرد و گفتش که از باب سیره عقلائیه مثبتات امارات رو درست کرد. آقای خویی نسبت به امارات دیگه هم تحلیلی که از تفاوت بین اصل و اماره ارائه کرد که گفتش که نازل منزله شده، اونم اماره گرفت، گفت در مطلق امارات شک نازل منزله یقین شده به لحاظ کاشفیتش، ولی این نازل منزله شده اینجوری نیست که تمام آثار وجدان رو داشته باشه، علم وجدانیه که مثبتاتش حجت، لذا آقای خویی نپذیرفت و گفتیم به چی تمسک کرد؟ به سیره عقلائیه. سیره عقلائیه در بقیه امارات هست، در مورد استصحاب نیست دیگه. حالا دیگه همین لسانه دیگه، بر اساس لسان تنزیل، به خاطر که لسان اینجا لسان صریح تنزیله، در خود لسان آمده ای به منزله قطعه، ممکنه اینجا این لسان تاثیر داشته باشه. وقتی اماره میاد علم، به تعبیر دیگه درسته که اینجا لسان، آره لسان استصحاب درسته که لسان جعله، ولی در موضوعش به صراحت شک عقد شده و در اماراتی که شاعر متعال آمده لازم منزله علم کرده، شک رو در اینجا بر چون در موضوعش شک به صراح اصل گفته ازا شککتا، موردش نیست، موضوعشه از این با حالا مفصل بحث تقدیمش دیگه، حالا توی بحث تعارض اینا سرجش میاد. نه از مقسم خارج نیست، از کیفیت انحاء قد خارجه، از خصوصیات قد خارجه. خب اصلا لازم منزله یقین نیست، خب آثاری متیقنه بابا لشوی، نه عنوان متیقن عنوان مشیر به واقع، نه خصوصیت، یعنی طهارت، یعنی همون متیقن. نه 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 اینجوری نیست،
بگید
متیقن مازمت واقع دیگه. آره دیگه اصلا همین دیگه. نه نه در حوطات واقع منظور همین دیگه. متیقن نازل منظور مشکوک، لفظ متیقن و لفظ مشکوک عنوان مشکل به او حقیقت هست. لفظ و یقین و شک دخیل نیست. متیقن یعنی الان اینجوری که شک کردی در فرض شک این چیزی که درش شک کردی رو نازل منظور او چیزی کردی که باش یقین داشتی. یعنی اونجا متعلق شک نازل منزله متعلق یقین شده، خود شک و یقین هیچ دخالتی نداره. خب این هم این بحث است. اول آخر شکل دومی که میتونیم کار انجام میدیم اینه که ایو نزل الاس اول احتمال المقدم له، او اس یا او احتمالی که مقدمه اینه که بخوایم اماره رو جعل بکنیم، چون یه شکی داریم، مثلا شک درها، شک مقرونه به قطع در حال یقین سابق، شک مقرونه به یقین سابق موضوع استصحاب دیگه. شعار متعال این شک مقرونه به یقین سابق رو نازل منزله یقین فعلی میکنه، منزلت الیقین این رو منزله یقین میکنه. این مقومیت توضیح دادم، این که میگه که اصل اول احتمال المقوم له، یا خود اصل رو یا او احتمال مقومش، یعنی او شک رو نازل منزله یقین میکنه. به انتج الطریقیه فی مورد الاصل، در مورد از این نحوه طریقیه جعل میکنه، یه نحوه کاشفیه جعل میکنه. کمدعی ذالک ادعا شده فل استصحاب من، کمدعی ذالک فل استصحاب من قبل المحقق ناینی و سید الاستاذ، همونطور که مرحوم ناینی و محقق خویی قائل به این شدن. چرا؟ میگه به لحاظ جری عملیه دیگه، نازل منزله قد شده ولی نه به لحاظ کاشفیت، به لحاظ جری عملیش. چهار تا خصوصیت گفت مرحوم ناینی. آقای خویی گفتن به حساب کاشفیت بلا که میشه مثل اماره، آقای ناینی گفت به لحاظ جری عملیشه. خب فرقش اینه، من قبل الناینی و سید الاستاد علا فرق بینهما، یه تفاوت در تقریب دارن. حیث ان الاول اختار محقق ناینی، نظرش اینه که ان المجعول هو العلم به لحاظ مرحله الجری العملی، فقط اینجا جری عملی شده، میگه علمه ولی مطابقش عمل کن دیگه، جنبه کاشفیت لحاظ نشده. و ثانی محقق ناینی قائل شده که، محقق خویی قائل شده که ان المجعول هو العلم به لحاظ کاشفیت، مجعول علمه ولی علم به لحاظ کاشفیته. خب پنابس مبنای آی ناینی که آی مبنای خویی، آی خویی توی اماره هم که گفتی که تنزیل به لحاظ جنبه کاشفیت شده، اینجا هم گفتی که جنبه کاشفیت لحاظ شده، چه تفاوتی کرد؟ میفرماید پس بنابر این مبنا فلم یبق علی مسلک جعل طریقیه، آقای نائی آی خویی که در جعل امارات طریقیت پذیرفت. خوب دقت کنید، مایه آقای سعد که تو جعل امارات گفتیم جعل منجزیت و معذبیت صرف شده و در لسانش جعل علمیت نشده این رو نپذیرفتیم، ما اصل تنزیله اینجا میتونیم بپذیریم، حتی آقای سعد تصمیمش الان متفاوته، ولی آقای خویی که اونجا گفتش که توی جعل اماره گفت جعل کاشفیت شده، تو این اصلا گفتش که تنزیل شده به منزله قد به لحاظ کاشفیت، خب اونجا جعل کاشفیت شده، یعنی نازل منزله قد، یعنی کاشفیت قد عوض شده. اینجا میگه تنزیل شده به لحاظ قد به لحاظ کاشفیت، خب چه تفاوتی کرد؟ فلم یبقى علی مسلک جعل طریقیه ای که در جعل امارات مرحوم ناینی پذیر، مرحوم آی خویی پذیر، فرق بین الاستصحاب والامارات فی المجعول علی رأی سید الاستاد. چون آقای خویی اونجا تو طریقیت گفت جعل علم شده، ما گفتیم اینا فقط لسان، جعل علم نشده، چایی که کرده کشف رو مولا لحاظ کرده، در مقام اثبات میتونه به لحاظهای مختلفی بیان کنه، پس ما اماره رو اینجا فرق گذاشتیم ما آیستر، ولی آقای خویی که اونجا گفت نه اصلا در لوح محفوظم اون چیزی که جعل شده جعل کاشفیت شده، خب اینجا هم تنزیل به منزله قد شده به لحاظ کاشفیت، اونجا هم تصمیم کشف شده، چه فرقی کرده آقای خویی؟ فرقی نکرد. و یسمى الاصل حالت بدل هذه العنایه بالاصل المحرز، اسمش میذارن اصل محرز. و هذه المحرزیه ثمرش چیه؟ قد یترتب علیها بعض الفوائد فی تقدیم الاصل المحرزه علی غیره. خود ای که شعار متعال گفته اماره چرا بر استصحاب مقدمه؟ چون موضوع استصحاب رو برمی‌داره، ولی استصحاب چرا آقایون گفتن الاستصحاب و فرش الاصوله و اصولم چی میگن، عرش الاصوله و فرش الامارات، یعنی که استصحاب بر بقیه اصول مقدم میشه. چرا استصحاب بر بقیه اصول مقدم میشه؟ به خاطر همین، چون وقتی شارع متعال ناظر منزله قطعش کرده، پس تعبدن شک شما رو برداشته. درسته به لحاظ جری عملی هم هست، ولی بالاخره شک شما رو تعبدن برداشته. چون تعبدن شک شما رو برداشته، شما رو قاطع مولا فرض کرده، پس بر واقع موضوع بقیه اصول که شکی از بین میره، پس حکومت درست میشه نسبت به بقیه اصول. تعبدن موضوع اصول دیگه شکه، مولا میگه تو متیقنی. درسته حتی آیین آیینی گفت متیقنی به لحاظ جری عملی، ولی بالاخره گفته متیقنی دیگه. حالا که متیقنی، پس در واقع شک نداری. وقتی شک نداری شما، پس بنابراین استصحاب بر اصول دیگه مقدم میشه. و یوسم پس بنابراین ثمرش چی میشه؟ فی تقدیم الاصل المحرز علی غیره به اعتباره علما و حاکما علی دلیل الاصل العملی البعد علی ما یأتی فی محله ان شاء الله تعالی. تفسیر سر جای خودش آمده که اینجا وقتی علم میشه، خب بنابراین حاکم و دلیل اصل عملی بحث میشه، پس استصحاب برای تمام اصول عملی بحث مقدم میشه.
من میخوام بگم نه،
متوجه نشدی؟
میگم
کلمه
حاکم
اینجا درسته. خب نه، درسته، حاکمه دیگه. بخاطر که تعبدن موضوع اونا رو برمی‌داره، نه وجدانم. ورود که نیست که، حکومت نه. تخصیص چیه؟ تخصیص؟
نه تخصیص نیست.
خب پس وروده؟
ورود موضوعش
موفق نداره. خب پس تعبدن موضوع رو برداشته میشه حکومت. تعبدن شک رو برداشته.
موضوع
برداشته. موضوع نه، موضوع نه، موضوع نه. بعد موضوع اصل دیگه، مورد خود استصحاب نمیگم، اصل دیگه، حکومت استصحاب بر موضوع اصل دیگه است. مثل اصول، مثلا مثلا بقول آقا براءت، درست شد؟ براءت موضوع شک بود، در موارد استصحاب با ایلسان مولا میگه تو که شک نداری. استصحاب بر بقیه اصول عملیه، بر اصول موضوع اصل دیگر رو برداشته، نه لسان تنزیل خودش مد نظر نیست. این با این تنزیلش شما رو متیقن کرده، شک شما رو تعبدن برداشته، حاکم بر بقیه دلیل. خب عرض کردم همین الان دوبار گفتم دیگه، به خاطری که امارات باز موضوع استصحاب رو برمی‌داره، جعل علمیت میکنه دیگه، جعل علمیت میکنه، موضوع استصحاب شکه دیگه، شکیه که مقرون با حالت سابقه باشه دیگه، این شک برمی‌داره. آره از لسانش هم نمیشه. خب و هناک معنن آخر للاصول العملیت المحرزه. آقای سعد میخواد بگه که خب حالا این فرمایشات همه رو توضیح دادیم، حالا اب نداری آخر نظر خودمونم بگیم، که بگیم آقا بنابر مبنای ما که یه حرفا رو نمیزنیم و طبق مبنای ما که تفاوت بین اماره و اصول در تفاوت بین اینه که آیا ارزش محتمل رو مولا دیده یا ارزش احتمال رو دیده، ما که یه حرفا رو نداریم، ما که لسانی نشدیم که بگیم لسانش تنزیل، لسانش محرزه. یه مار معلوم نایمی بود و آقای خویی بود که تفاوت بین اماره و اصل رو در لسان میدیدن. اونهایی که در لسان میدیدن میتونن این مشکل رو اینجوری بیان کنن. ما که لسانی ندیدیم، ما گفتیم تفاوت بین اماره و اصل در روح حکمه، دلیل که آیا مولا ارزش احتمال رو نگاه کرده یا ارزش محتمل رو نگاه کرده. طبق مبنای ما اصل تنزیلی و محرز چیزی معنی میده. آقای سعد میفهمن طبق مبنای ما اصل محرز رو میتونیم تحلیل کنیم، اصل تنزیلی قائل نیستیم. اصل تنزیلی اصل عملی بحثه، بی یک لسانه، ولی اصول محرزه یه واقعیتی دارن و اثر هم دارن. واقعیتش چیه؟ واقعیتش چیه که ممکنه بعضی وقتا مولایی که داره ملاکات واقعی رو لحاظ میکنه، او جایی که ارزش محتمل رو میبینه نه ارزش احتمال، کنار ارزش محتمل یکم ارزش احتمالی هم هست. اینا با هم دیگه، یعنی خالی خالی نیست. اگر اصل ارزش احتمالی صرف باشه میشه امانه، ارزش محتمل صرف باشه میشه اصل عملی بعد، ولی اگه ارزش محتمل یکم تطمیمش بشه کنارش ارزش احتمالی هم باشه، این میشود چی؟ این میشود اصل. خب میگه آقا اینجا ارزش احتمالیش فرقش با او ارزش احتمالی اماره چیه؟ میگن فرقش اینه که علت تامه نیست. در اماره علت تامه ارزش احتمالیه، ثمره هم داره ها. لذا در اماره اگه ارزش احتمالی از بین بره، یعنی ارزش احتمالی نباشه، دائر مدار ارزش احتماله. باشه اماره هست، نباشه اصلا اماره نیست. ولی در اینجا اینجوری نیست، مولا به تعبیر دیگه به خاطر خصوصیت محتمل ممکنه یک توسعه‌ای بده. خوب دقت کنید، به خاطر خصوصیت محتمل مولا ممکنه توسعه بده، یعنی محتمل هم در لسان مولا نگیم مولا توسعه بده، یعنی محتمل هم مولا عقد کرده. مثلا دارم میگم در مورد قاعده فراق یا تجاوز که میگن که لعله حین یصلی اذکر من بعده، اونجا پس بنابراین یه جنبه کشف هست که آدم وقتی عمل انجام میده حواسش جمع عمل رو درستر انجام میده. ولی این نکته هم توجه داشته باشید که مولا وقتی نگاه کرده دیده غالبا این حالتا در نمازه، در مورد مثلا وضوع ممکنه این رو مولا قائل نباشه، یا ممکنه در مورد مثلا حج قائل به این نباشه، لذا میاد قاعده رو در خصوص چی جعل میکنه؟ در خصوص نماز جعل میکنه. ولی به این معنی نیستش که خب حالا میگه آقا وایسا ثمره چی شد؟ خودتو کشت اینجا اصل مورد درست کردی ثمره چی شد؟ میگه ها این ثمره یه جایی داره، اگه از لسان دلیل استفاده کردیم که میزان کشفم در حکم دخیله، درسته ممکنه خصوصیت محتملم باشه این میزان کشف در جاهای دیگه منجر به جعل حکم نشه، خصوصیت محتمل و نمازم دخیله، ولی اگر آمد و این میزان کشف در خصوصیت همین محتمل از بین رفت، حکم ممکن از بین بره. لذا میگن که در مورد قاعده فراغ انسان باید احتمال اذکریت رو بده، یعنی باید احتمال بده که در نماز توجه به نماز داشته. یک کسی گفت الله اکبر رفت و خرید ماشین پیکان، خلاصه رفت و پیکان دید و چرخش هم بررسی کرد و موتورش هم به او بنده خدا نشون داد و بعد رفت اداره آگاهی و چه میدونم خلافیش گرفت و همه کارهای ماشین انجام داد، رفت در معامله تا خواستش امضا بکنه عقد رو گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب این حالتی شکل تو را کس خواده یا درکت خواده یا یک جرز رو درست خواده یا نخواده، یک اصلا میدونه در حین عمل از این حواسش نبوده. یه موقع شما وضو میگیره برای وضو شک میکنه که انگشتر در آوردی یا نه، میگه من هنگام وضو خب بالاخره داشتم وضو میگرفتم، حواسم به وضو بود، حتما انگشترم رو جابجا کردم. یه موقعی همینجوری یکی میاد مسئله شرعی میپرسه، همینجوری فقط یادته که اول مسئله شرعی داشتی دستتو با عصر مایه میشستی، همین یادته. یه موقع نگاه کردی میبینی که مسئله شرعی بنده خدا تموم شده، هولر ورشی داری صورت تو خوش میکنی، بعد میگی اه این انگشتر جابجا کردم یا نکردم. خب شما میدونی هنگام وضو اصلا شما التفات به وضو نداشتی، پس او قاعده کلی اذکریت وجود نداره، چون وجود نداره نقض میکنه. پس ما حاصل اینه که اماره نیست که دائر مدار کاشفیت باشه، یعنی هر جایی کاشفیت باشه حکم باشه، نه، ممکنه مولا چون محتمل رو نگاه میکنه زیخ کنه بگه کاشفیت در خصوص نماز. ولی از اون طرف هست که اگر کاشفیت از بین رفته چون جزی از علت حکم از بین رفته، حکم ممکن از بین بره. و هناک معنا آخر للاصول العملیه المحرزه ينسجم مع طریقتنا في التمييز بين الامارات والاصول، طبق مبنای ما درست میشه. و هو انه کل ما لوحظ فی جعل الحکم ظاهری ثبوتاً، مولا وقتی میخواد جعل کنه در مرتبه جعل و ملاک ها ثبوتیش، اهمیت محتمل رو مولا نگاه کنه فقط، فهو اصل عملی. ولی وین لوحظ منضمن الیه قوت الاحتمال ایزن، مولا قوت احتمال هم، فین لوحظ منضمن الیه قوت الاحتمال ایزن، قوت احتمال هم ملاحظه بشود، فهو اصل عملی محرز کما فی قاعده فراق، و الا فلا، اگر نشود دیگه فقط اصل عملی بحثه. و المحرزیه به هذا المعنا فی قاعده الفراق لا تجعلها حجتا فی مثبتاتها، این منجر به حجت مثبتاتش نمیشه. چرا؟ چون دیگه اینجا فقط کشف به تنهایی نیست که بگیم اون میزان کشف در مورد مثبتاتم هست، نه، اینجا محتملم هست. چه میدونیم که نسبت به این میزان کشف در مثبتاتش اون محتمل که مثبتاتم هست حجت بشه؟ ما چه میدونیم؟ شاید مولا محتمل رو فقط در خود این شی دیده، در لوازمش انقدر اهمیت ندیده. پس الا ان، خب پس این واجب نیست، این منجر نمیشه که مثبتاتش حجت بشه. پس ثمرش چیه؟ الا ان استظهارها من دلیل القاعده، اگر از دلیل قاعده چنین چیزی رو استفاده کنیم که یه مقدار کشف هم دخیل شده درش، یترتب علیه بعض الاثار ایضا، این بی اثر نیست، من قبیل عدم شمول دلیل القاعده لموارد انعدام الاماریه و الکشف نهائیت. یه ثمرش چیه؟ که اگر معلوم شه در یه جایی در انتها هیچ کشفی وجود نداشته، یه بنده خدا اصلا کلا غافل محض بوده، خب در این صورت ممکنه بگیم دیگه اما اینجا در واقع اصل هم وجود ندارد. دلیل قاعده شامل مواردی که اماریت و کشف به طور مطلق نهایی، یعنی مطلق، یعنی اصلا نیست، هیچ نحوه کشفی نیست شامل این موارد نمی شود و من هنا قائل شدم که به عدم جریان قاعده الفراق فی موارد العلم به عدم تفکر حین العمل، کسی که یقین داره در هنگام نماز اصلا حواسش پرته پرته پرته. استصحاب هم همین جوریه.
شما یادتونه یه اسکاکت
گفتی که استصحاب
اصلا کاشفیت
نداره. حالا این آیه خودش حالا این آیه صد در مورد قاعده فراق اصلا استصحاب این مبناییه.
اینکه
بله قطعا هم هست. آیه صد قائل به همین، آیه صد قائل نیست که استصحاب اصلا، آیه صد تو قاعده فراق و تجاوز بود. اصلا آیه صد نگفت که استصحاب اصل محرزه. اصل محرز رو آیستاد از چی کشف کرد؟ نسبت به اینکه ملاک، ما باید بفهمیم ملاکش جهت شده، لسان خالی نیست. در مواد استصحاب اگر استفاده نکنیم که در مرتبه ملاکش کاشفیت همیه مقداری لحاظ شده، اگر معلوم بشه خود آیستاد وقتی میرسه تو توضیح استصحاب میگیم اصلا میمونه. یکی از مواردی که آیستاد میمونه میگه آقا اصلا یعنی به تعبیر دیگه الان تعریف اصل عملی رو گفتیم، اول استصحاب آیستاد تعریفش از اصل عملی عوض میکنه. حالا میرسیم سر جای خودش. هیچ کدوم از این مواردی که در اصل عملی گفتیم نیستش. اصلا هیچ کدوم از این موارد اصلا محتمل هم لحاظ نشده. در موارد استصحاب هیچ وقت نه لحاظ شده نه لحاظ محتمل شده. آیستاد میگه همین که همین کاری که مردم میکنن بالاخره یک کاری باشه بکنی. همین مقدار برای از کافیه. حالا برسیم تفصیلا خدمتتون عرض کنم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. نه اصلا فقط محرز قبول کرده، تنظیم نداره. نه او کمار ممنوع اونا بود دیگه. طبق ممنوع آیستد چه تفاوتی میکنه؟ طبق ممنوع آیستد اصلا تنظیم بود.
جل حکم زاهدیه.